فرصت های مختنمیه که انشالله بتونیم زندگی هامون رو از نو بسازیم. خدا رو هزار مرتبه شکر که توفیق پیدا کردیم در زیافت سوره های قرآن این لحظات رو سپری کنیم. انشالله که جلسات امروزمون مورد توجه خداوند و اهل بیت علیهم السلام واقع بشه، انشالله برای هممون مفید باشه به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اگر نکته ای مسئله ای هست بزرگواران بفرمایند، اگر نه میتونیم وارد سوره مبارکه معارج بشیم و در واقع این سوره زیبا رو بتونیم انشاءالله با هم دیگه بخونیم و یک زمینه ای برای عروج ما به سمت خداوند رو فراهم بکنه. سلامت باشید انشاءالله، خیلی خوش آمدید به جلسه خودتون. پس اگر دوستان اجازه بدی من آیات ابتدایی این سوره مبارک رو پخش بکنم و بعد انشاءالله در مورد جریانش، جریانات مثبت و منفیش با هم دیگه یک گفتگوی داشته باشیم. خب عرض کنم محضرتون سوره مبارکه معارج. واقعا اینقدر آیات این سوره ها زیباست که آدم دلش میخواد فقط این سوره خودش پخش بشه و ما فقط بشنویم. ببخشید که ما حالا جسارت میکنیم و یک سری نکاتی رو در برداشت از سوره خدمتون ارائه میدیم. خب عرض کنم محضرتون سوره مبارکه یه معارج، سوره ایست که انسان رو به بهشت میبره، البته به بها نه به بهانه. یعنی ما باید بهای بهشتی شدنمون رو دوستان بپردازیم. مثل همه تلاش هایی که توی زندگی میکنیم و مقاصدی که داریم و براش زحمت میکشیم، انشاءالله بهشتی شدن و بهرمندی از حیات حقیقی و در جوار خدا بودن هم بها میخواد و یک لوازمی داره، یک شرایطی داره. خب همه سوره ها دارن ما رو به این شرایط در واقع دلالت میدن که البته سوره مبارکه معارج این رو به واسطه مسلی شدن در واقع برای ما میخواد. عرض کنم محضرتون که من با اجازتون پس یک توضیحی بنویسم اینجا، اگر صفحه بنده رو انشالله ببینید دیگه این توضیح رو بیارم، فونتش هم عوض کنم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه معارج. خوب عنایت بفرمایید دوستان، یه قسمت از سوره که حالا من اول عرایزم بگم بعد میریم آیاتش رو با هم میبینیم، به این موضوعی که دارم الان خدمتون عرض میکنم دلالت مستقیم داره. در سوره مبارکه معارج ما متوجه میشیم که خداوند انسان رو دارای سیر رشدی قرار داده. یعنی ما همون حالتی که دوره‌های بلوغ طبیعی داریم، مثلا 7 سال اول داریم، 7 سال دوم بر اساس سن، مثلا میگیم سن کودکی، سن نوجوانی میگیم مثلا تا 15 سال، سن جوانی، سن میانسالی، همون مقدار هم و به همون تناظر هم خدا برای انسان سیر رشد فطری و معنوی قرار داده که حالا اگه اینا همگام جلو برن، یعنی همراه با بلوغ طبیعی سیر معنوی جلو بره که فبه حل مطلوب، و حتی اگه سیر معنوی جلو هم بزنه بازم فبه حل مطلوب، ولی اگه خدایی نکرده سیر معنوی مقفول بمونه و فقط به سیر طبیعی یا بلوغ طبیعی پرداخته بشه، چون انسان عنصری به نام هلع در وجودش داره و به طور طبیعی این اتفاق میفته و حتما نیازمند مدیریته، این باعث میشه که انسان به عذاب خواهی محکوم بشه، این باعث میشه که انسان به انواع محرومیت در واقع گرفتار بشه. پس در صورت قرار گرفتن در سیر رشد معنوی، این در واقع مسیر به سمت هدایت خواهی میره. در غیر این صورت توی جریان منفیش ما یه عذاب خواهی داریم. حالا بریم ویژگی های این هدایت خواهی و عذاب خواهی رو ببینیم در سوره به چه صورت. توی عذاب خواهی هزینه شدن انسان، من اول اینو بگم، در جریان منفی که بهش سوره میگیم عذاب خواهی، حالا واژه هم داره دیگه، واژه هاشو با هم میبینیم، جهیم مثلا یکی از واژه هاشه، نکال یکی از واژه هاشه، انسان برای امیال مادی هزینه میشه. خیلی حیفه، خیلی حیفه دوستان. یعنی فکر کنید انسانی با اون همه پتانسیل و اون همه، و این خیلی تلخه، اصلا انگار خدا تو سوره مبارکه معارج داره میگه که تو برای زندگی تلخ خلق نشدی، تو برای زندگی گوارا خلق شدی، تو برای میلدار بودن به عذاب که خلق نشدی. وقتی آدم گناه انجام میده دوستان، یعنی خدای عذاب برسون، عذاب برسون. وقتی خدای نکرده ظلم میکنیم، غیبت میکنه، وقتی جامعه گران فروشی میکنه، متفف میشه، آداب اجتماعی رو به خوبی رعایت نمیکنه، خدایا بر ما ببار از عذاب، خدایا محرومیت ما رو دوچندان کن، خدایا مقدرات ما رو تنگ کن. ببین عمل زبان دعاست، همون جوری که در واقع ما در دعا در منطق قرآن میگیم نوعی عمله، از اون طرفش هم عمل برگردان دعاست. خب آدم ممکنه بگه که نه من هیچ وقت دوست نداشتم عذاب خواه باشم. میگیم خب ببین این سیر زندگی، این سیر جریانی که توی زندگی ها رقم میخوره، این محصولش اینه دیگه. بعد انگار خدا متعجب میشه در سوره، میگه که چرا باید انسان هزینه بشه برای امیال مادی، امیال پوچ. از اون طرف دوستان وقتی که میل به هدایت خواهی میشه، توی سوره میگه ارتقای توجه به سطح نماز، که برای شما یه واژه‌ای به نام مسلین یا یک موضوعی به نام مسلین در جریان مثبت دیده میشه. پس در جریان ایمانی، این اتفاق جریان ایمانی سوره میفته. این ارتقا دوستان کاملا درونیست. شما نماز رو تو بیرون میخونید، اصلا درش حرفی نیست و نماز یک عینیت بیرونی داره، ولی این به دلیل اینکه در جریان ایمانی، من بیام اینجا بنویسم، به دلیل اینکه این ارتقا معنوی متناسب با رشد توانهای فطری است، لذا این ارتقا ابتداءً درون را شکوفا می کند. درون منظورمون قوای درونیه دوستان، مثل قوه تفکر، مثل قوه تعقل. لذا میگن هر چقدر جامعه به سمت چارچوب‌های دینی و شریعت حرکت بکنه، این جامعه تعقل بیشتری داره. اصلا معیار برای تعقل اینه، دارای تعقل بیشتر، تعقل اجتماعیش فعاله. میگن کسی که بیشتر برای حجابش دغدغه داشته باشه اون نشانه عقلانیته. لذا خداوند بانوان رو در 9 سالگی به یک عقلانیت قابل توجهی مزین میکنه. حجاب نشانه بندگی و نشانه فعال شدن قوای تفکری و تعقلی است. و اگه از یه جامعه حجاب رو بردارن، نماز رو بردارن، چارچوبای دینی رو بردارند، این یعنی میخوایم از این جامعه تفکر رو بگیریم، میخوایم از این جامعه تعقل رو بگیریم، میخوایم قدرت معیاردانی، قدرت سنجش به واسطه حقایق از این جامعه بگیریم. خیلی جالبه دوستان. حالا خدا میاد یه نشانه میذاره در سوره مصلین و میگه که اگر شما روی امر نماز که یک امر بیرونیه اهتمام داشته باشین، برنامه ریزی داشته باشین، این باعث میشه که قوه تعقل فعال بشه. وقتی قوه تعقل بیشتر بشه، منطقی برخورد کردن با مسائل زندگی، منطقی یعنی بر مدار در واقع حکم خدا، منظور از منطق، منطق قرآنیه. بذار اینو یکم براتون بزرگش بکنم. منطقی برخورد کردن با مسائل زندگی یعنی در مدار وحی بودن و طمع به جا داشتن. اصلا دوستان ما قوه های طبیعیمون و پایمون مثل طمع یا هلع رو یا شح نفس رو نباید از بین ببریم. اینا جزء گوهره وجود. اصلا اگه طمع و هلع در ما به وجود نبود، ما اصلا میل به بهشتی شدن، میل به مؤمن شدن و میل به معنویات صحیح اساسا در اون شکل نمیگره. ما به این قوه اتفاقا نیاز داریم. پس ببینید سوره مبارکه معارج در عین اینکه این جریان مثبت و منفی رو میده، داره یه سیری هم به ما میگه. میگه مثلا شما یک قوهی دارین، اینو من نمودارشو برای ساعت قبل بود اینجا به کارمون میاد، مثلا یه قوهی داریم به نام طمع یا هلع. ببینید اگر دوستان این جهت درست پیدا بکنه، این انشاءالله، چون سوره معارج سوره عروجه، آسانسور یا اون پله های صعود و عروج رو انشاءالله ایجاد میکنه، ولی اگه خدایی نکرده جهتش منفی باشه، این از اون طرف نزول و حرکت شیبدار به سمت منفی رو داریم. اینجوری نیستش که خونسا باشه، یعنی این دو تا سه پیدا میکنه که باید به این موضوع توجه کنیم. لذا ما این بحث کنترل و مدیریت و ساماندهی قوای در واقع پایه، که حالا مثلا میگن که این قوا رو برای انسان میگن، اگر انشالله تحت عنایت ربوبی و تحت احکام اینا رو ما بتونیم بارور کنیم که فبحل مطلوب، اگر نتونستیم باید انتظار یک سقوط رو، یک حرکت به سمت پرتگاه رو از اون جامعه داشت. دوستان اینجوری نیستش که بگیم که خب حالا این سر جلو نمیره، اتفاقی هم نمیافته. لذا اون چیزی که تو سوره مبارکه معارج بیشتر از خود اون توجه به نظر بنده، توجه به سیر معنوی لازمه، مدیریت این قوه، چون این قوه با هر انسانی هست و اکثر طغیان هایی که دوستان ما در جامعه ها میبینیم، مثلا میگیم مثلا این بلعم با اورا، خب اینا آدم های خیلی خوبی بودن، یا حتی شما در آدم جوامع خوب میبینید که این اتفاق میفته یا در جوابه منفی هر دوش وجود داره، این به دلیل میل انسان به کمال خواهیه، میل انسان به لذت، میل انسان به آرامشه. این طبیعیه، این اصلا تو ذات بشر. ولی مصداق آرامش رو یکی پول میگیره، یکی مصداق آرامش رو لذت های زود، یکی مصداق لذت رو پوچی های زود گذر میگیره، یکی مصداق لذت رو شهوت میگیره. یکی مصداق لذت رو ایمان و تجلی و تجلی گوهر ایمان در زندگی و جامعه میدونه. خب از کجا بدونم این مصداق ها به چه صورته؟ از کجا این امیال رو بتونیم مدیریت کنیم؟ به واسطه احکام، به واسطه چارچوب های دینی، به واسطه شریعت. اصلا یکی از فلسفه هایی که شریعت دینی داره دوستان اینه، و نماز خیلی این حالت رو داره. اصلا میگن نماز محل اوجه، محل پروازه. چرا؟ چون خدا در قرآن نماز رو سبک زندگی معرفی میکنه، فقط یه دلا راست شدن ظاهری که نیست، اصلا اون که نمادشه، اون که پوستشه. خدا میگه نماز باید بیاد توی زندگی، توی نظام فکری، توی نظام باوری. باید انسان مظهر رکوع بشه، باید انسان مظهر سجده بشه، باید مظهر قرائت بشه. شما نمیتونید تو نماز قبله داشته باشی ولی تو زندگی قبله نداشته باشیم. نمیشه تو نماز نیت داشته باشیم تو زندگی نیت نداشته باشیم. نماز یک مدرسه است دوستان، یک مدرسه مکتب سازه، و برای همین به عنوان اصلی ترین مؤلفه در کنترل امیال پایه معرفی میشه در قرآن، چون همه چی رو تو خودش داره، از حس داره تا عمل، از عمل فردی داره تا عمل امتی. اصلا منسکه همین عمل به ظاهر فردی جز بزرگترین مناسکی که ما داریم الحمدلله هر روز و هر جمعه. مثلا نماز عید فطر داریم، نمازهای باران داریم، اصلا دنیایی داره دوستان نماز. ازم محضرتون که تمام مقاصدی که انسان برای زندگی فردی و اجتماعیش نیاز داره در نماز جمع شده. قشنگترین سبک زندگی مؤمنانه و شاکرانه رو میتونه در یک جامعه بروز بده. لذا اگه یک زمانی ما دیدیم که انشاءالله با ظهور حضرت حجت ایشون نماز رو به عنوان الگوی جامعه مهدوی در نظر گرفتن، ما از الان خودمون رو باید آماده بکنیم. میگیم خب ببین، آره سوره معارج گفتی که، حالا بریم با هم این آیات مستلین سوره معارج رو بخونیم که حقیقتا زیباست. این آیاتش دوستان در سوره مبارکه مؤمنون هم به وجهی اومده، در سوره مبارکه ماعون عکسش اومده. خیلی جالبه، ما سه تا مستلین داریم در قرآن که لازمه که اینا رو یه توجه ویژه‌ای بهش داشته باشیم. البته سوره مؤمنون با وجه ایمانیش مطرح میکنه، ولی خیلی نزدیک به ویژگی های مستلینش. سوره ماعون میاد عکسش رو میگه، سوره معارج مستلینش در فضای اجتماعی، سوره مؤمنون داره اون مستلی که میگه داره اون فضای درونیش رو تصویر سازی میکنه، سوره ماعونم که داره نقطه مقابل رو میگه. درست شد؟ پس سه تا سیر از مستلین در قرآن محل توجه. ببینید دوستان اینجا ان الانسان خلق هلوعا، جالب دوستان این ویژگی های پایه همه با واژه الانسان. الانسان یعنی انسان تربیت نشده، یعنی انسان خونسا که حالا این باید جهت بگیره. بعد این هلوع اگه جهت نگیره چه شکلی میشه؟ اینو از اینجا با هم بشنویم لطفا، به ترجمه هم عنایت بفرمایید. خیلی جالبه این آیات.
حافظون إلا على
انشالله که همه ما از نمازگزاران و از مصلین حقیقی قرآن بشیم به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بریم سوره مبارکه نوح. من قبلش بیام پیام های شما رو هم بخونم، اجازه بدید من اینو بیارم روی صفحه سوره مبارکه نوح. خب الان میام روی صفحه اسکای روم. فهمیدم که خانم آهنگر منسک حج به وجود میاد، درسته؟ خانم آهنگر جان، حج یکی از مناسک، نماز یکی دیگر از مناسک، البته چون حج منسک جامعه در خودش نماز رو داره. ببینید مناسک مدلی میشه، مثلا شما حتی ماه مبارک هم یه منسک. دوستان بعضی از مناسک ما به صورت ماهه، مثل ماه مبارک رمضان منسک روزه داره. بعضی از مناسک ما یا ایامه، مثلا میگیم ایام ماه مبارک. بعضی از مناسک ما متعلق به یک برهه میشه، یه مثلا ایام تشریق، چون اصل حج دوستان اون ایام تشریقشه دیگه، یه مثلا یه هفته زمانه دیگه، اون یک هفته. بعضی از مناسک ما روزانه است، هر روز ما داریم با این منسک ارتباط میگیریم. لذا نماز از این وجه خیلی مهم میشه، خیلی موضوعیت پیدا میکنه. اصلا یه چیزی بوده که خدا 5 بار در شبانه روز از انسان میخواد که این منسک تکرار بشه، و لذا به نظرم خیلی خوبه یه زمانی ما راجب نماز و اساسا اون فلسفه و کارکردی که توی زندگی باید داشته باشه تأمل کنیم، فکر بکنیم، ببینیم چجوری میتونیم این در واقع منسک رو زنده بکنیم، چجوری میتونیم باهاش ارتباط بهتر بگیریم. خانم حسینی چشمن اسلاید رو میارم الان. خب چی چه سخت فکر کنم این حلو رو داشتیم، در مورد حلو توضیح میدادیم. خب آیات سوره مبارکه نوح رو، آیات ابتدایش رو بشنویم، بعد انشالله یک گفتگوی با هم داشته باشیم پیرامون سوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
خب عرضم محضرتون دوستان، در سوره مبارکه نوح یک موضوعی به نام استغفار جز واژه های کلیدی در جریان ایمانی سوره است، که هم استغفار از ولی برای قوم رو داریم، هم استغفار قوم برای اعمال خودشون. یک استفهامی در سوره دیده میشه و این استفهامی که ما لکم لا ترجمنده لاه وقارا، یعنی چرا برای خدا شأن و منزلت و اون وقار لازم رو در نظر نمیگیریم. اساسا دوستان اگر خدا در زندگی قدر و قیمتش پایین باشه، یا به تعبیر سوره نوح وقار نداشته باشه، طلب غفران و رحمت از چنین خدایی بی‌معناست و اصلا اون جامعه و اون سبک زندگی به سمت استغفار از این خدا نمی رود. انسان برای چیزی هزینه میکنه که براش عظمت داشته باشه، وقار داشته باشه. میشه جای عظمت تو زندگی عوض بشه؟ 100%. اصلا تو خیلی از سوره ها داریم، اصلا این که خشیت ایجاد نمیشه، داشتیم ساعت پیش با دوستان راجع به خشیت صحبت میکردیم، علتش اینه که آدم ها اون چیزایی رو که باید بزرگ نمیبینن، عظمت برای اونها حقایق نیست، قدرت ها عظمت شاید برای اونها قدرت قوه و بازو و اسبه بودن باشه، در صورتی که قرآن میگه عظمت یعنی مجهز بودن به قدرت های معنوی، مجهز بودن به علم حقیقی. این وقار داشتن خیلی مهمه و در واقع اون اتفاقی که سوره میخواد ما رو بهش سیر بده که بحث استغفار رو اینجا مطرح میکنه، در گروه این وقار بودن خدا اتفاق میفته. لازم به نظرم بهتره که ما حالا تا انتهای سوره هم یه نگاهی بفرمایید و این دعای انتهایی سوره، به نظرم بهتره که ما فرودگاه سوره رو همون بحث لا تجعلن لله وقارا بزنیم و بعد بیایم روی بحث استغفار. مقابل استغفارم دوستان این آیه است: و ان کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واستنروا واستكبروا استکبارا. این مقابلش اون بحث استغفار میاد. دوباره اینجا یغفر لکم من ذنوبکم بحث استغفار مثبت رو داریم و به این صورت. ولی سورمون هم منذره، چون قال یا قومه خودشون رو حضرت با انی لکم نذیر مبین معرفی کردن. خب از جنبندی نکاتی که تا اینجا گفتیم به چه میرسیم دوستان؟ بیایم اینجا رو تخته بنویسیم. اگر نکته ای سوالی هست لطفاً. بله، عمل انسان عذاب خواه میشه. بله خانم امید جان، خیلی سخته خداییش که انسان یه جوری زندگی کنه که به قول شما این عملش انگار عذاب خواهی رو داره فریاد میزنه. خب من اینو به اشتراک میگذارم که بزرگواران ببینید تخته رو. بله، اصلا محضرتون که قسمت سوره مبارکه نوح، الحمدلله انشالله که بتونیم از وجود حضرت نوح در زندگیمون خیلی خیلی بیشتر از اینی که الان هست بهره داشته باشیم. از همه انبیا، به تک تک انبیا که میرسیم دعا کنیم که انشالله ما تو همین دنیا بتونیم درک کنیم که واقعا مقدمه امام شناسی انبیا شناسی دوستان. خب استغفار، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه نور. میخوایم جریان ایمانیشو با هم دیگه یک بررسی کنیم. خب در جریان ایمانی استغفار اون موضوعی است که البته طلب غفران و رحمت از خداوند بیکران الهی است. این دوستان با شناخت صحیح از افعال و اسماء خداوند و دائمی دانستن اوصاف خدا، این خدا مثل بشر نیستش که اگه مثلا میگیم خدا سمیعه یه زمانی سمیع باشه و یه زمانی سمیع نباشه، دائمی اوصاف خدا اساسا امکان پذیر. یعنی اگر این روی کرد نباشه، اگر این روی کرد نسبت به خداوند نباشد، اساسا طلب غفران و رحمت از خداوند امکان پذیر نمیشه و این جریان منفی سوره است. ولذا به سمت یک اعراض، به سمت یک استکبار، یه جور بی نیازی از وحی، بی نیازی از رسول و بی وزنی، واقعا بی وزنی میشه دوستان. ولی تو جریان ایمانیش اینجوری نیست. تو جریان ایمانیش شما به دنبال یک اتصال به غیبید. اصلا انگار به ما میگن که اعتبار هر کس به اندازه این می نویسم اینجا، این نوشته های پایینمون از میرم یه صفحه دیگه الان براتون می‌نویسم. اصلا انگار به ما میگن که اعتبار هر کس به اندازه اتصالیه که به وحی داره و به خدا داره و به حقایق داره و به قوانین داره، و این باعث میشه که انسان دائما نیاز رو در خودش زنده کنه و اون خدای نکرده حالت استغنا و استکبار ازش رفع بشه. پس اگه بخوایم بگیم لب مطلب سوره مبارکه نوح چیز، عظمت قائل شدن برای حقایق، برای غیب، برای اتصال به منذر، اینا باید برای انسان از برای دستیابی به قدرت‌های معنوی، به علم‌های حقیقی، که اگر این نباشه دوستان انسان گره‌های عالم او رو می‌بلعه و در واقع دیگه انسان نمیتونه خودش رو تا رسیدن به درجه انبیا طهارت بده، اسمت بده. اصلا سطح خوبی بسیار سطح وارونه ای میشه، مثلا اتصال به غیب، چون میاد دشمن برای اینا عظمت میذاره دیگه، میگه ببین عظمت اون غیبیه که من توضیح میدم، عظمت اون علمیه که من دارم تو دانشگاه ها میگم، عظمت اون قدرتیه که من دارم تو تکنولوژی و ساخت بمب ها و بیماری ها و اینها ایجاد میکنم. یه چیزی که توی ایام کرونا حالا طبیبان خیلی، مثلا اون طبیبایی که خیلی حکیم بودن میگفتن این بود که میگفتن که کرونا هیمنش خیلی بزرگه، وگرنه اونقدی قدرت نداره. باور کنید دوستان بیشتر آدم هایی که توی مبارزه با بیماری کرونا متاسفانه کم آوردن یا به هر دلیلی دچار عوارضی شدن، خاطر اینکه ما اول میترسیدیم آقا کرونا عظمت نداره، وقار نداره، وقتی یه چیزی محصول دشمن باشه این محکومه به زواله، وقتی تو وقار رو از اون بگیری حالا قدرت مقابله صحیح پیدا میکنی باهاش. دشمنم هم همینه دیگه، ببین تو میدان کارزار اگه برای دشمن عظمت و وقار قائل بشی خب بله دیگه، میری به سمت ادبیات مصلحانه، میری به سمت در واقع مداهنه و اصلا از ادبیات جهاد و شهادت فاصله میگیره اون جامعه. سوره مبارکه نوح میخواد بگه جامعه ای موفق است، جامعه ای پیروز است که وقار را روی آن چیزهایی که خداوند رضایت دارد بنا کند. آقا تو جامعه ما چه چیزی عظمت باید داشته باشه؟ تو برنامه های ما باید به چه چیزی ما عظمت بدیم؟ و مصداق این در واقع عظمت به چه صورتی میشه؟ آقا روی اینا سوالاتیه که سوره مبارکه نوح به خوبی بهش پاسخ میده، و اگر این اتفاق نیفته خب یک جریان استکباری رو متاسفانه ایجاد میکنه. خب سوره بعدی سوره مبارکه جن هست. ببینم سوالی، نکته ای، خانم شمسی فرمودن که درمان داره عذاب خواهی؟ بله، این که آدم نخواد واقعا عذاب بشه، و اینو عرض کردن خانم شمسی جان، مثلا سوره مبارکه معارج درمانش رو نماز میگه و اون ویژگی هایی که مسلیش داره، مثلا میگفت دیگه، میگفت مثلا رعایت در امانت داره، حفظ فروج داره، یه سری ویژگی ها داشت. اگر انشاءالله اونها الگوی سبک زندگی جامعه یا اون جریان خانواده ها بشه، این عذاب خواهی تکوینن هم از بین، چون انسان که زبانن که هیچ موقع عذاب خواه نیست، تکوینن عمل و برایند زندگی به سمت عذاب خواهی میره. خب اینو باید انسان با سبک زندگی مسلین جبرانش بکنه. بعدم زندگی مسلین دوستان شاخص داره دیگه، سوره معارج، سوره مؤمنون، سوره ماعون، عرض کردم سه تا سوره، سوره ماعون هم حتما ببینید دوستان، چون یه وقتی آدم مسلیه بعد عذاب خواه هستن، سوره ماعون دیگه مسلیش به انحراف میره. بله و فیلون للمصلین الذین هم یا توضیح میده. ولی سوره مبارکه معارج و مؤمنون داره راه برون رفت از عذاب خواهی، راه مدیریت امیال پایه رو و راه عروج به ملکوت رو. اصلا سوره عروج معارج دوستان، سوره صعود قرآنه، پله اتصال به آسمان قرآنه. ولی اول میاد مانع رو میگه که جلوی مانع رو بگیره، که انشالله اصلا خدا انسان رو آورده که صعود کنه، نه اساسا خدای نکرده نزول کنه. این خیلی مهمه که ما این موضوع رو بدونیم دوستانی، خدا چه انتظاری داره و براش غیر از این بودن تعجب داره. خب سوره مبارکه جن، ببینیم که این سوره برای ما چه آیدی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
در سوره مبارکه جن دوستان، خدا نظام ادراکی جن رو برای ما میگه. خب نظام ادراکیشون نسبتا نظام بسیط و ساده ایه و مثلا نسبت به نوع انسان فهمشون خیلی ساده تره. مثلا میگن که فهیم ترین افراد در جامعه جن مثلا اندازه بچه های 7-8 ساله ما میفهمن، دختر بچه های مثلا 8-9 ساله. خدا اینجوری خلق، یعنی اونا عالم عقل به این معنا ندارن، پروازشون تا عالم مثاله و حالا این شرط خاصی دارن. ولی جالبیش اینجا دوستان که با وجود اینکه جنسشون متفاوت از انسانه ولی نفس دارن و البته جمعیتشون هم دور از نظام انسانات، برای همین میگه نفرون، گروهی زندگی نمی کنن نوعاً اساساً. البته چرا مناسک دارن ها، یعنی تو مناسک ما هم شرکت می کنن چون کتابشون و پیامبرشون با ما مشترکه، ولی سبک زندگیشون با نوع انسان خیلی متفاوته. حالا این تحریفاتی هم که تو این فیلم‌های هالیوودی و فیلم‌های صهیونیستی دارن نسبت به جن میدن با قرآن کاملا متمایز دوستان. یعنی اونا سوء استفاده از این فضای غیبی میکنن، میگن خب آدم‌ها که جن رو نمی‌بینن. بعد یه روبی از این، ببین وقار، وقار قائل میشن، بعد این باعث میشه که از جن استفاده نادرست بشه. اونقدی که جن‌ها از ما میترسن ما نباید از اونا بترسیم، اونا اصلا این خطری که ما فکر میکنیم ندارن، اصلا اذنم ندارن به ما آسیب برسونن، اصلا وارد زندگی انسان ها نمیشن. اصلا داستانشون خیلی متفاوته. حالا این چیزهای خرافاتی که در موردشون گفته میشه، خب در سوره مبارکه جن بخش قابل توجهش پاسخ داده میشه. حالا خیلی جالبه دوستان این باورهای توحیدی که اینها دارن، یعنی اینکه چجوری میشه از شرک خالص شد، اینکه اینها صحبت پیامبر رو شنیدن و انا لما سمعنا الهدى آمنا بهی فمن یؤمن بربهی فلا یخاف و بخسن ولا رهقا و انا من المسلمون و من القاستون. ببین اصلا خیلی ماشاءالله جنهای فهیمی بودن و خیلی در واقع ترازشون بالا بوده، چون اینا با یه مواجهه با غیب و با رسول و کلام وحی ایمان آوردن. و حالا چی میشه که دوستان انسان با این همه هوش پیچیدگی که خدا تو ساختار وجودیش گذاشته در مواجهه با غیب یا بی تفاوت خدای نکرده یا اعراض میکنه و به جای میرسه که حتی از مشترکات بین جن هم پایین تر میاد و این نمیفهمه، این حقایقی که جن با این ساختار بسیطش میفهمه رو انسان نمیتونه بفهمه. این نقطه منفیه، این جریان منفی سوره است که در واقع دشمن که ابلیس در بالاترین سطحش قرار داره به دلیل حسادتی که به جنس انسان داره، نمیخواد انسان از قوای وجودیش استفاده کنه، لذا یک فرایندی رو ایجاد میکنه تا هر چه بیشتر انسان از وحی و فهم درست وحی ببینیم. آقا ما کتاب قرآن رو داریم ولی استفاده ازش نداریم، اون شاید عذابش دو برابر اون جامعه باشه که اساسا کتاب قرآن نداره، چون خدا میگه تو قرآن رو داشتی و ازش عالمانه بهره نبردی، چرا درش تدبر نکردی؟ لذا خدا تمام آیات تدبرش دوستان توی قرآن با استفهام و توبیخه، افلا یتدبرونه. خدا میگه مگه تو میتونی بدون تدبر در قرآن قرآنی زندگی کنی؟ خب همین میشه دیگه، در مواجهه با قرآن آدم ها هیچ ارتباطی نمیگیرن، خیلی ساده میگذرن، جوامع نظامات جریانیشون اساسا با قرآن کاری نداره، از متن قرآن نیست، اگر هم هست بسیار سطحی، بسیار حد اولی. توی سوره مکه جن انگار دست مچ آدم گرفته میشه دوستان، که چرا وقتی که یه مطالبی اینقدر ساده و روانه که جن میفهمه، چرا ما نباید جوامع انسانیمون بهرمند از این باورهای توحیدی و این گزاره های توحیدی باشه؟ گزاره های زیستن ما چرا باید گزاره های در واقع کازه، گزاره های برگرفته از عرف باشه؟ این حرفیه که سوره مبارکه جن میزنه. و البته من یه نکته دیگه خودم خدمتون اضافه بکنم دوستان، که از این زاویه هم به سوره جن نگاه بکنیم. مخاطب قرآن نه دیگه خان نوریان جان، جن هم مخاطب، بله کتابشون قرآنه، منتها ما وقتی قرآن رو میخونیم، خدا تو قرآن نگفته که حالا مثلا شما با جن هش و نش داشته باشین، خدا خواسته ما جدا باشه طایفه هامون، لذا ما نباید کار داشته باشیم که الان مثلا کلاس تدبر برای جنیا بذاریم. چجوری ما الان داریم فکر میکنیم که چجوری تدبر رو تو جامعه گسترش بدیم، بگیم حالا یه دغدغه اضافه بشه که حالا برای جنیا، نه اونا ماشاءالله ظاهرا خیلی از ما جلوترن تو بحث کلاس های تدبر. باور کنید خانم نوریان جدا میگم، یعنی آدم وقتی سوره جن رو میخونه اصلا در حیرته که چجوری یه جن با این بساطتش اینقدر قشنگ میفهمه دوستان. و یه مواجهه داشته دیگه، ولی ما یه انسان که این همه قدرت‌های عجیب غریب خدا تو ساختار فطریمون گذاشته، خب این استفاده رو نداریم و این یه درد دیگه. یعنی واقعا یه سن فکر کنی روز قیامت بشه جنا از ما جلوتر باشن تو بحث عمل به قرآن، خدا وکیلی سخته، خیلی خجاله. یعنی واقعا آدم میخواد اون زمین باز بشه، مثل اینی که مثلا من یه خانم 40 ساله هم بعد به من بگن که ببین یه دختر بچه 7 ساله از تو خیلی بهتر عمل کرد به قرآن، چقدر آدم احساس چیز داره. این یه حالش اینجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه جن، این پرده رو دوستان شما در نظر بگیریم. من میخوام یه پرده دیگری از سوره براتون رونمایی کنم که خدایش به اینم توجه کنیم، ولی از میخواد ورودش و شرایط میخواد، لذا من اینو با شرایطش مینویسم. ببینید طبقه، خوب به عنایت بفهمید به عرض بنده، این خیلی نگاه جدیدیه که دارم عرض میکنم. طبقه سوره مبارکه جن، انسان در پاره ای از احکام با جن مشترکه. خب حداقلش اینه که توی بحث کتاب و شریعتمون حالا و بر اساس اون اشتراکات میتواند به معارف و دستاوردهایی دست پیدا بکنه. خب حالا شناخت اشتراکاتی که ما با جن داریم، شناخت اشتراکات ما خب در حوزه احکام، چون باید نباید همون همش مثل هم نیست دوستان، چون نظام زندگی متفاوته، در حوزه احکام بایدها و نبایدها، قوانین
و اینها وقتی ما اینها رو بتونیم بشناسیم، سبب شناخت حقایق فطری و تثبیت آنها در زندگی بشر میشه. ببینید یادتونه من فکر میکنم سر همین کلاس بود عرض کردم دوستان ما عمده مشکلاتمون برای اینه که همیشه دوست داریم قوانین پیچیده رو عمل کنیم، بعد از قوانین فطری جا میمونیم و بعد نه تنها اون قوانین پیچیده عمل نمیشه، بلکه دفعه آدم میبینه حتی پایه‌ای ترین قوانین هم تو زندگیش جاری نمیکنه. علتش اینه که انسان کمالگراه دوستان، انسان دوست داره همیشه پیچیده فکر کنه، دوست داره مثلا چیزای بزرگ تو زندگیش پیاده کنه. مثلا اگه بهش بگیم که مثلا میگم ببخشید مثالم خیلی ناقصه، مثلا اگه بگم من توی مجلس ذکر مجلس علمی کفش های مردم رو دم در صاف میکنم یا جفت میکنم یا مرتب میکنم یا تدارکاتم نظافتم، این شاید در من خیلی وزن نداشته باشه، اما مثلا من بگم که شما مثلا توی این مجلس فلان کار رو میکنی، میدونید میخوام چی بگم؟ چون انسان نوعاً کمالگرای فکر میکنه این کارهای کوچیک، به ظاهر کوچیک البته، خیلی وزنی نداره و نه ما باید آقا تو مجلس امام حسین کارهای خیلی بزرگ انجام بدیم. حالا اینو عرفی عرض میکنم، مثال زدم، مثلا همیشه ما دوست داریم کارهایی که انجام میدیم نمود داشته باشه، درخشش خاصی داشته باشه، این به خودی خودش اشکال نداره دوستان، ولی یه مشکل بزرگ داره و اونم اینه که نوعاً ضربه های انسان در زندگی به خاطر غافل شدن از همین امور ساده، ببین واقعا پیچیدگی نداره دوستان، بدیهی و فطریست. اینو دیگه خدا وکیلی از سوره مبارک جن میتونیم اثباتش کنیم این نظریه رو. لذا دوستان حالا عرضم اینجا ممکنه براتون یه خود جالب باشه، حتی بنده فکر میکنم با احصاء مشترکات میان جن و انسان، علاوه بر این که ما به ساختار فطری، ببین اینا دستاوردهای بی نظیریه، علاوه بر این که ما به الگوهای فطری نزدیک می شویم که لازم این الگوها رو در عملمون و در جامعهمون اولویت بدیم، می توانیم که این اذن می خواد، یعنی اذن ولی می خواد، و بنده با توجه به سوره که جن عرض می کنم در زمان ظهور حضرت حجت، از جن دوستان به بالاترین وجه حضرت استفاده میکنن در کانال خودش. خب ما الان این اذن رو نداریم، این علم رو نداریم، انشاءالله در ظهور مهدوی این اتفاق میفته، انشاءالله به زودی میتونیم، حالا انشاءالله امام زمان میان ممکنه بگن یه جمعی بودن، یه گمانه های اینجوری هم برای خودشون میزدن، شاید الان ملائکه هم به ما بخندن تو آسمان، ولی باور کنید این وجود داره، میتونیم قدرت جن و انسان رو تجمیع کنیم و ما از این قدرت ها در سیر تجمیع کنیم، و چجوری که مثلا الان میگیم که اونجوری اون موقع مثلا جن هم میاد در کنار ما. ببین الان این شرایطش نیست و سرعت هدایت بخشی، سرعت آبادانی، سرعت پیشرفت، حتی پیشرفت های مادی رو، پیشرفت ها مادی او معنوی به مراتب بالاتر برن. چون میدونید دوستان جن به دلیل جرم، سبک بودن جرمش، خب این چگالیش کمه، این قدرت سرعت داره دیگه. لذا مثلا ما الان جن هایی داریم که مثلا مال 200-300 سال پیش هم ظاهرن، این به خاطر این سرعتش، به خاطر جنسشه، و خب این طول عمرشون با ما خیلی متفاوته. این اتفاق دیر نیست. چجوری زمان حضرت سلیمان و داوود یه سری از جنود این بزرگواران جنیان بودن. ما الان اذنشو نداریم، علمشو نداریم، و این علم ولایتی میخواد دوستان، یعنی باید ولی جامعه امر بکنه. تا زمانی که ولی جامعه امر نکنه، ما اجازه ورود به این حوزه نکنه که آدم واقعا از این منبع اذن داشته باشه. اما خب اشکالی که نداره ما گمانش رو بزنیم. یه زمانی میرسه دوستان، انشالله ما زنده، شما هم زنده، اون موقع میگیم یادش بخیر یه حرفایی با هم میزدیم سر کلاس خط مفهوم جامعه، که ما در کنار جن به عمران کارخونه هامون، به عمران از محضرتون آبادانی کشورمون، شهرهامون، به خیلی چیزا دوستان نائل میشیم. زمان حضرت حجت این اتفاقات کاملا طبیعیه و خدا دوست داره قرآن پژوهان این چیزا رو از آیات قرآن استشمام کنن. خدا دوست داره همچین مدل گمان، چون ما با این گمان ها که نمیخوایم جای حکم بدیم، ولی میگیم اگه امام زمان اومد و ما جن رو تونستیم ببینیم. اصلا دوستان یه دستگاه های ابداع میشه در سالهای آینده، حالا میگین خانم خوش اخلاق چشون شده، باور کنین یک دستگاه های ابداع میشه که میتونیم جن رو شناسایی کنیم تو ماهید. مثلا چجوری الان میگن آیا دستگاهی برای شناخت کرونا هست، تست، بعد مثلا چه میدونم با یه سری از امواج شما فهمین که اصلا میتونیم ببینیمشون. و حضرت قطعا از این جامعه جن استفاده های توحیدی خواهند داشت انشاءالله. اسلایدو چشخان مولا نوری جان، خب ببخشید اگه نکته ای مسئله ای داریم بفکرم. جن ها خیلی الان از اون خوشحال شدن، برامون امشب صلوات میفرستن، میگن خدا خیرشون بده، یه خود اینا ما رو تحویل گرفتن، همه جا از اینا میترسن، ما اینا رو اینقدر امروز بالا بردیم. خانم لطیفه فهمیدن که یعنی چی تعدیه. آره واقعا شاد شدن شکل یعنی تقضی، نمیدونم خانم لطیفه، واقعا نمیدونم. آره ببین تو روایت اصلا اینا جنسشون با ما فرق داره، زاد و ولد دارن، بله، خانم آقا دارن، بچه دارن، خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا رو، شب قدرم هست، ایشون میفرمودن که خب ایشون میدیدن، خیلی از علما میدیدن دوستان، اصلا خیلی از آدم های عادی هم ممکنه حتی، چون یه چیزی داره، یه شرایطی داره. حالا این دوستانی که تو علوم غریب فعالیت دارن، اونایشون که انحرافی نیستن، حتی میدونن قوانینش، حتی میدونن چه آدم های قدرت مثلا دیدن دارن. ایشون میگفتن تو مناسک حج میلیونی میان جنیا، و خب میدیدن که میگفتن دیگه. خانم نه، خیلی آدم، خیلی موجودات بیازاری هن خانم آرام، خیلی موجودات بیازاری هن. این ما باید از بشر دوپا بترسیم به خدا. الان دیگه بشر دوپا در قرن 21 به جای رسید که دیگه داره ابلیس رو درس میده. ما که واقعا نه خانم ملا نوری، از قضای ما تناول نمی کنه، اصلا جنسشون آتشه. ببین اینا خرافاتی که راجبشون ساخته میشه، بله، اصلا سبک، ببین اصلا پوشششون مثل ما نید، اصلا میدونید چجوری بگم، اصلا شبیه بخار آب، چجوری دیدین، شبیه انرژی هن. اصلا تصور ما از این موجود خیلی با حقیقتش فاصله داره، اونم به خاطر اینه که خب نوعا برای آدم جالب بوده و هی چیزای عجیب غریب راجبش در می آوردن. خب سلامت باشین. در 4 سالگی موجودی نموجه ده. به نظر خانم شمسی آره، یا توهمه یا خوابه، به این راحتی نمیشه قضاوت کرد، البته نفی هم نمیشه کرد دیگه، بعضی از انسان ها قدرت دیدن دارن. لطیفن، خیلی لطیفن خانم امینی جان، بله. آره ما بودیم با استاد توی اون، ما امسال حجمون با آقای خوبت بود، باورتون نمیشه دوستان، الان خانم آرام فهمدم. یعنی انشاءالله همتون مشرف میشین امسال این تجربه که ما داشتیم. و ما تا زمانی که استاد خوبت تو حجم اینجوری بهمون نگفتن اونجا، بعد تو جلسه خانوادگی فهمیدیم. توی متاف که میشی، الان میگم چجوری، به توی متاف که شما میشینید، این ورودیه به متاف بابهای مختلفه، مثلا میگم باب عمره، باب علی اسم دارن، مثلا باب فهد اسمای چیزشون رو دارن. بعد یکی، بعد شما جلوی این باب ها صندلی گذاشتن سنگ مرمر، میشینید با یه فاصله از محدوده متاف. باورتون نمیشه دوستان، فکر میکنم باب عمره بود اگه اشتباه نکنم، بذارید اسمشو از استاد بپرسم که امسال رفتیم بدونید که کجا تجمع جنیانه. اونجا که استاد ما نمیگفت اینجا تجمع جنه، ما اونجا میشستیم ببینیم چقدر گرمه، یعنی واقعا احساس گرما شدید میکردیم. خب توی منطقه مطاف و اون مسجد الحرام به دلیل اینکه اینا کولراشون خیلی منفی، یعنی باورتون نمیشه ما اینقدری که اونجا سرما دیدیم گرما ندیدیم، حتی تو محیط بازش هم دوستان اینا کولر روشن میکنن و ما همش با پتو و چفیه های کلوفت میرفتیم نصف شبا، چون اصلا امکانه، ولی توی یه باب که میشستیم این گرم بود، ولی جاهای دیگه مطاف در بابهای دیگه که میشستیم این خنک بود. یعنی از بعد جالبه یه سری از این بابها مثلا شما میشستین اصلا اینقدر این خنکاش متفاوت بود که اصلا بعد ما اینو به استاد اونجا عرض کردیم، استاد گفتن آره مثلا اینجا گرماش زیاده، حالا اونجا یه تعبیر دیگه ای کردن، اصلا فلسفهش رو نبردن روی این موضوع، ولی واقعا ما اینو تجربه، یا مثلا یا اینو بهتون بگم تو خود مطاف اون قسمت حجر الاسود یا یه جاهای یه دفعه یه حرم شدید گرما تمام وجود شما میگیره، بعد مثلا یه قدم دو قدم سه قدم پنج قدم میرین جلو یه دفعه اون گرما برطرف میشه. خیلی این چیز توش زیاد بود. آره من اینو واقعا خب چون رفتم تجربه کردم. بله گرماش خانم آرام کاملا مشهود بود. بله من نمیدونستم اون موقع ممکنه به خاطر این موضوع باشه. مطاف بله بله منطقه طواف مکان دیگه، مکان طواف رو میگن مطاف، مطاف طواف، انشالله که قسمت همه آرزومندان. واقعا دوستان دعا کنید که انشالله تو جوونی دیگه نهایت تا 45 سالگی بریم، خیلی فرق میکنه، چون اون موقع دیگه شما یک میان سالی رو چون 40 سالگی مرز میان سالیه دیگه، شما یک میان سالی رو آغاز میکنید که با حج انشالله مزین میشه. به نظرم اصلا نگران هزینش نباشین، فقط دعا میخواد و از ته قلب خواستن. اونجا دوستان یه اتفاقی برای آدم میفته که هیچ جای دنیا شما اون تجربه ها و اون حس ها و اون مواجهات رو نخواهید داشت، هیچ جای دنیا، و واقعا باید برید و درکش کنید، برید و با تمام وجود لمسش کنید، تازه می فهمید مفهوم امت یعنی چی، تازه می فهمید این که میگن که رنگ و لباس تغییر متغیره ولی انسان ها میتونن زبان مشترک داشته باشن چجوری میشه. خیلی خیلی تجربه بی نظیری در زندگی هر انسانی، این چقدر باشکوهی که جنیان که اینقدر زندگیشون گل گل و جزیره‌ایه برای این در واقع مناسک میان، و خب این خیلی جالب بود. آره خان مارام خیلی، و نقطه صفر مرزیه، یعنی یه جایی شما توی حج میرسید خودتون رو یه دفعه در مقابل خدا میبینید بدون هیچ گونه واسطه و بدون هیچ گونه حاشیه ای، اصلا رو میشه تمام صفات خوب و بدتون رو بهتون نشون میدن تو حج، دونه دونه مواجهاتتون تو حج برنامه ریزی شده است دوستان، که یه نقطه ضعفی از شما رو به خودتون نشون بدن. اگه اون مواجهه نباشه عمرن انسان، ما یک سری نقطه ضعف داریم که واقعا بهش نمیرسیم، ولی توی حج یه اتفاق، اصلا یه خودشناسی کامل و جامع. میگن خانم خوش اخلاق، میگن خانم یاسینی، خانم شمسی جان، خانم نور، شما این نقاط قوت رو داری، برو شما این نقاط ضعف رو داری، شما این دعاهات قشنگ درون شما باز میشه دوستان. ما کجا میتونیم این درون واکاوی درونی رو داشته باشیم؟ هیچ جایی نمیشه دوستان، چون برای بنده که مثل این بود که برای اولین بار دارن به هم خودم رو معرفی میکنن، و بعد به شما قدرت میده که بخواین تغییر بکنید و انشالله چی جنیان هم فکر میکنم. بله خان ناظری دیگه، حتی حضرت علامه یک جایی فهمن که حیوانات هم حساب و کتاب دارن. کلن ما نمیدونیم روز قیامت دوستان چه اتفاقی میفته، ولی میدونیم که هر آنچه که مخلوقه ممکنه یک جزا پاداشی براش باشه. حالا سوره الرحمن یه مقدار این موضوع بیشتر بهش پرداخته میشه. و جن کافر داریم دیگه، اصلا جنیانی که از شیطان استفاده میکنن. آره دیگه. این ببین، من خانش همزجا، من راستش اعتقاد من احساس میکنم اینا اصلا، خانش همزجا ما یه اصطلاح با دوستان داشتیم، میگفتیم آدم بیقه بیقه بیقم که به مکه، اینقدر اونجا باران رحمت جاریه به برکت امت اسلامی که اصلا آدم خیس رحمت خدا میشه. ولی مثل یه خوابه، دیدین ما بعضی وقتا خوابامون یادمون نمیاد بیدار میشیم، ولی بعضی وقتا یادمون میاد. به نظر بنده اون بزرگوارانی که شما میفرمایید اینا از اونایی هن که رفتن بهش ولی الان یادشون نمیاد، انگار باید زمان بگذره و زندگی دنیا تلنگر میزن و یادشون میاره. مطمئن باشید اینجا یک زمانی این حج به کارشون میاد. به نظرم برای همه خانوم هاشمی جان، برای حتی برای بچه های نوزاد، چون میدونید که فقط کشور ایرانی که اجازه نمیده بچه زیر 2 سال برده بشه. شما اونجا برید از اقوام مختلف، خانمای باردار، خانمای شیر، بچه شیر خاردار، بعد خب میدونید چقدر اینا بچه هاشون رشد میکنن. ای کاش میشد واقعا در حج ما هم یک سازوکاری ایجاد میشد که ما هم بچه هامونو میبردیم. الان واقعا با 43 روز 37 روز 38 روز تو اون گرما و تو اون شرایط، خب واقعا شرایطش نیست. یعنی باید ساختار حج ما دوستان تغییر کنه. حالا زمانش، حضرت آقا فرموده بودن زمان حج رو کوتاه‌تر کنه، زمانش کوتاه‌تر بشه، ولی یا حداقل حج عمره بچه ها رو ببریم. به هر حال باید خیلی در واقع، نه خانم هاشمی جان به همه میدن، از همین الان هم دعاشو داشته باشین که انشالله براتون اتفاق بیفته. خب آره دیگه، ولی خب اونم باز یک سکسکی با خدا داره دیگه حج عمره. خب به کجا رفتیم دوستان؟ از کجا ما رو جنیان؟ معلومه که میخوان امشب حج خیلی ها تو این جمع امضا بشه. این صحبت هایی که توی جمع مؤمنین به زمین به زبان میفته و دوستان امیرالمومنین میگن اون از اون چیزی که براتون خیلی بعیدتره امیده به رحمت داشته باشین. قطعا عزیزان تو این جمع هستن که میگن که ای بابا ما کجا و حج کجا. ناامید نباشین، امشب قرار انشالله حج خیلی ها رو امضا کنن. بخواییم با تمام وجود که حج ما هم امضا بشه. خود بنده از سال 98 زائر بیت الله الحرام بودم دیگه. آقای جرأت مدیر کاروان منو میشناد، بنده خدا، میگفت تو 5 سال زائر من بودی. سال 98 دوستان بنده از کاروان جا موندم، ثبت نام کرده بودم همه چی. سال 99 کرونا میشه و شما فکر کنید من 5 سال زائر حج بودم و اون سالی که اصلا انتظارشو نداشتم حج رفتم و اون سالایی که له له میزدم برم حج و روز شماری میکردم توی ایام کرونا. خب 2 سال حج رو بستم و ما هی با این خبرها بالا میرفتیم، یه موقع گفتن حج هست، یه موقع گفتن نیست. خلاصه اون 2 سالم که به کرونا خورد، بعد سال بعد، 2 سال بعد از کرونا هم که باردار شدیم بازم میخواستیم بریم، پزشک کاروان متوجه شد، ما رو انصراف مرز رو پروردم نگذاشت، گفت بفرمایید خونه تشریف ببرید. اون سالی که بنده بچه کوچیک داشتم و اصلا تو ذهنم نبود حج برم، گفتم خب دیگه من تا 2 سال 3 سال که پسرم بزرگ بشه که دیگه این ماجرا. 10 فروردین به ما زنگ زدن از سازمان حج و این تا 10 فروردین دوستان من این فایل برام کاملا خاموش بود. گفتن که ببینید شما امتیازتون اگر امسال نرید امتیازتون از بین میره و شما به دلیل اینکه الان 4 سال 5 سال مستطیع شدین اینو یه پیگیری بکنید. و خلاصه ما متوجه شدیم که ای دل غافل، ما اصلا مستطیعیم در شرایطی که داشتیم و الحمدلله قسمت شدن. میخوام بگم که اصلا داستان حج خیلی بالا پایین داره و خلاصه از اون رزقهای من لا یحتسبه، یعنی از اون جایی که فکرشو نمی کنید به شما برسه، یه وضعیت اینجوری داره. انشاءالله قسمت هممون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه آیات ابتدایی از سوره مرکه مزمل رو بشنویم تا موقعی که حالا 5 دقیقه تا موقعی که اذان بشه، انشاءالله اذان که نشده که هنوز، یک دقیقه دیگه اذانه. حالا فقط آیات اولش رو بشنویم، بعد انشالله توضیحش رو فردا داشته باشیم. در همین حد دوستان عرض کنم سوره مبارک مزمل سوره قیام شبانه است. بهش میگن که به دلیل اینکه به عبادت شبانه و در واقع این آیه انتهاییش اشاره میکنه، خدا دستور داده که مؤمنین قرآن رو در حدی که در فهم خودشون احساس میکنن قرائت کنن. این موضوع به دلیل ضرورت پرداختن به نیازهای معنوی، به نیازهای حقیقی، ترمیم کننده کمبودهای زندگی ضروری است دوستان. ارتباط عالمانه، وقتی میگه قرائت، قرائت فرق میکنه دوستان با یه مطالعه ساده. قرائت در منطق قرآن یعنی وقتی در مواجهه با یه آیه قرار میگیری این حقایقش در جان شما انعکاس پیدا کنه و متولور بشه به بیرون، صادر بشه به بیرون. این زمینه تعلیم و تزکیه رو برای انسان ایجاد میکنه. داشتن شب خیلی مهمه دوستان. ما یکی از نواقصی که در سوره مکه مزمل و مدثر انشاءالله بهش میپردازیم اینه که ما شب و روزمون قاطی شده. الان که دیگه سبک زندگی ها یه جوری شده که شبها تا دیر وقت مهمانی و بیرون و بعد سحر نداریم، بعد همه چی شب که محل استقرار نوعاً داریم فعالیت میکنیم، تلویزیون میبینیم، اینا خیلی آسیب میزنه، اینا فطرت ما رو مخدوش میکنه دوستان. ما اگه شب و روزمون چرخش به هم بخوره، علاوه بر این که خیلی از بیماری های جسمی عارض به ما میشه، خیلی از معارف توحیدی رو دوستان از دست میدیم. خود داشتن اوقات، داشتن زمان، ظهر واقعا ظهر باشه، صبح واقعا صبح باشه، شب واقعا شب باشه، بعد اینکه در هر بستری فعالیت متناسب خودش رو انجام بدم، اینا نکاتیه که از فهوای سوره های مبارکه مزمل و مدثر استخراج میشه. انشاءالله این مطالب رو فردا خدمتون عرض میکنیم. خب بهبهخان هاشمی، انشاءالله خدا خیرتون بده. سلامت. آخه تازه این خیلی شرایط خوبیه خان شمسی جان، بخاطر اینکه این فرهنگ سازی نشده. بله. خب ببینید دوستان، امشب دیگه شب اصلیه، شب قدرمونه، یادمون نره انشاءالله. امشب باید پیشونی بند کارگزار امام زمان بودنمون امضا بشه. امشب باید انشاءالله میثاق با اماممون قطعی بشه. مأموریتمون رو از امام زمان تا سال آینده انشاءالله دریافت بکنیم. انشاءالله برای گسترش دین اسلام، برای علمداری قرآن، برای اینکه انشاءالله بتونیم کتاب آسمانیمون رو، اطرت رو، سقلن رو جامعه عمل بپوشونیم، انشاءالله امشب باید حاضریامون رو بزنیم انشاءالله و با تمام وجود از امام بخوایم که ما را هم در کاروانشون بپذیرن. نواقصی اگر خدایی نکرده موانعی وجود داره که مانع ملحق شدن ما به کاروان نور امام زمانه، عاجزانه بخوایم و مردانه دوستان این نواقص رو کنار بذاریم، بگیم به خاطر امام زمان، به خاطر اینکه میخوایم انشاءالله سربازی، سرداری امام زمان رو بکنیم، ما این نواقص رو کنار میذاریم و انشاءالله خدا کمکمون میکنه. دعا میکنم بهترین مقدرات برامون جاری بشه. جمعمون رو فراموش نکنیم. ما 23 روز تا الان با همدیگه اومدیم جلو دوستان، خواهر شدیم، یک نظام خواهری برادری ایمانی الحمدلله بینمون شکل گرفته. همه این جمع برای هم انشاءالله دعا کنیم. خب خدا خیرتون بده. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون. سلامت باشین. انشالله بنده هم قابل باشم، حتما دعاگو هستم. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.